سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو خدمتون عرضه میکنیم در ارتباط با پارادوکس و یا تناقضات مربوط به قدرت سیاسی در ایران. در این مورد ما یک برنامه دیگری حدود 4 سال پیش خدمتون عرضه میکنیم که مسئله تشیع رو مطرح کرده بودیم که شاید این به اصطلاح مروری بر آن و مطالب تازه‌ای که اتفاق افتاده در ارتباط با انتخابات رئیس جمهوری. قسمت دوم از آقای روحانی، دوره دوم آقای روحانی، اختلافات زیادی بعد از اون پیش آمده بین به اصطلاح دو گروه، گروهی که به اصطلاح منتخب مردم هستند و ولایت فقیه و سازمان‌های وابسته به اون، و این ادامه پیدا کرده و در این ضمن ولایت فقیه هم مطلبی آقای خامنه‌ای تحت عنوان آتش به اختیار مطرح کردند که در خودش یه مقدار حالت ابهام وجود داشت در بیانش و واقعا این آنچه که قرآن مطرح میکنه قلو قلان سدیده رو شامل نمیشد، ولی خب نتایج مختلفی ازش گرفته میشد و خود ایشون هم یه توضیحاتی بعدن دادن. خب این مسئله در ارتباط با برنامه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی دولت قرار میگرفت و خودش رو در قالب به اصطلاح روز قدس هم نشون داد، به طوری که روز قدس عملاً هدف مبارزه با استکبار و اسرائیل هست از قول خودشون، و در این جریان مبارزه با روحانی شده بود. خب می‌بینیم که یه مقدار معادلات به هم خورده در این ضمن. خب آقای بازرگان خواهش کردیم که این مسئله رو ما قدری با هم صحبت کنیم و سوالاتی که مطرح هست رو به روی میز بیاریم و ببینیم که خب ریشه ها از کجاست. خب آقای بازرگان، این سوال اولی که اولا تشکر از حضور شما در اینجا، سوال اولی که مطرح هست اینه که هم آقای روحانی هم آقای خامنه ای هر دو از وفاداران به نظام و ولایت فقیه هستند، ولی میبینیم این چنین مقابل هم قرار گرفتن. شاید با مقدمه شروع کنیم، بعد من خدمت شما سوالات دیگر رو مطرح کنم. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، اتفاقا خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، من فکر میکنم مهمترین مطلبی که در صدر مسائل سیاسی مملکت ما قرار داشت همین اختلافاتی است که اشاره کردید بهش. به هر حال با یک رأی بالایی آقای روحانی انتخاب شد و هم در مبارزات انتخاباتی قبل و هم بعد از اون توجهشون و تکیهشون به حقوق مردم، آزادی‌های مردم، اعتبار رأی مردم، مشروعیت در واقع نظام مبتنی بر رأی مردم، خب خیلی ایشون تکیه کرد و خب به هر حال آراء زیادی هم جلب شد. بیشترین فکر میکنم حملات بعد از موقعی بود که ایشون مشروعیت نظام رو یا خواستگاه قدرت سیاسی در نظام رو متصل کرد به فرمایشات حضرت علی در نهج البلاغه، که به هر حال ما به عنوان مسلمان یا شیعه هم به هر حال پیشوایان نخستینمون اصل و اساس رو بر آراء مردم قرار دادن، و همین خب با به هر حال تشکیلاتی که قرن هاست بنا شده و بر این باورن که گویا خدا باید حکومت رو تعیین کنه و مردم رأیشون اعتبار نداره، در تناقض قرار گرفت. شورای به هر حال حوزه علمی جامعه مدرسین حوزه علمی قم خب یک بیانیه خیلی شدید و لحنی صادر کردن آقای یزدی که رئیس اون به هر حال حوزه هست، یا آقای جنتی و همینطور آقای مصباح یزدی، اینا خب چهره‌های شناخته شدن، و شاید مهمترینش آقای مکارم شیرازی که مدتی رئیس حوزه علمی هم بود، حالا نمیدونم چه جایگاهی ایشون داره. من تا یادداشت کرده بودم سخن اخیر ایشون، خوب نشون میده که اختلاف در کجاست. ایشون میگن یکی از مسلمات شیعه این است که امام را خدا تعیین میکند، نه آرای مردم. این جمله که امام پایه‌گذار دموکراسی است اشتباه است. این اشاره به صحبت آقای روحانیه که حضرت علی خودش پایگاه دموکراسیه، انتخاب خودشون رو دائما در نهج البلاغه مبتنی بر شورای مردم، بیعت مردم کردن. بنابراین از 1400 سال پیش در اون دورانی که هیچ جای دنیا اعتبار قدرت یا منشأ و خاستگاه قدرت مردم نبوده، حضرت علی دائما تأکید بر رأی مردم کردن و خودشون هم با استقبال مردم، بیعت مردم انتخاب شدن. بنابراین یه چیز غریبه ای نیست، یه چیز خارج از عرف و اعتقادات شیعه نیست اگه ما میگیم که مشروعیت نظام و رأی مردم تعیین میکنه. اینه که آقای مکارم شیرازی میگن این حرف غلطیه، ولایت و امامت از طرف خدا تعیین میشود. منظورشون هم از امامت و ولایت نه امامان شیعه، یعنی رهبری فعلی، یعنی ولایت فقیه که خودشون رو دنباله در واقع همون سلسله مراتب شیعه تصور و تلقی میکنن. دموکراسی از روی ناچاری است. این اعتراف خیلی روشنی است که یعنی ما اگه به هر حال سازوکار انتخابات و دموکراسی داریم، رو ناچاریه. به مردم دنیا باید در واقع نشون بدیم که ما یک کشور پیشرفته ایم. امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، اینا مجلس ندارن، انتخاباتی ندارن، ولی ایران دموکراسیه. ما انتخابات مجلس داریم، شورای شهر داریم، انتخابات ریاست جمهوری داریم. هم خود مردم ایران احساس بکنن که انتخابات گزینه‌های خودشون انتخاب میشن، مردم دنیا هم که خبر ندارن از فیلتر شورای نگهبان باید بگذره، مردم در برابر دو سه تا گزینه مورد نظر خودشون قرار میدن، اونم با همه ترفندهایی که در بین هست. خیلی سریع البته آقای مصباح یزدی هم گفته مردم میرن کشف میکنن ولی فقیه و رهبر رو، نه اینکه اعتبار در واقع رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس به انتخاب مردمه. مردم میرن کشف میکنن، تنفیذ رهبری باید در واقع اون رو مشروعیت ببخشه. برها خیلی رو در رو شده، خیلی کاملا جنبه اعتقادی پیدا کرده. حالا بقیه روحانیون هم پراون در اینترنت هم خیلی هست صحبت هایی که میکنن و چقدر ناراحتن که مردم به حرف مثلا هنرمندا، نمیدونم رهبرهای سیاسی گوش میکنن ولی به مراجع مراجعه نمیکنن برای اینکه به کی رأی بدن. انتظارشون در واقع اینه که امور سیاسی هم یه امر فقاهتیه. ولی در واقع مشکل اساسی، مشکل ریشه‌ایه در نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی ما. از یه طرف در قانون اساسی ما فصل پنجم حقوق مردم پیشبینی شده، خیلی واضح، خیلی آشکار، بر اساس تجربیاتی که خب قبل از انقلاب بود، همه اینا مندرجه در قانون اساسی، در بندهای مختلفش هم هست، خیلی روشن، واضح و بسیار عالی. ولی این تناقضی که در قانون اساسی ما وجود داره، از یه طرف حقوق مردم هست، از یه طرف شخص رهبر ولی فقیه که بعد از انقلاب تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شد، یعنی با نهادهایی که زیر مجموعه رهبری هست. قبل از انقلاب زمان مصدق، خب خواست دکتر مصدق این بود که اینی که فرماندهی کل قوا در اختیار اعلیحضرت باشه، که خب این نمیشه. این سخنان و بحثایی که اون موقع داشت، در واقع مشکل این بود که ارتش و نیروهای مسلح که نمیتونه در اختیار یه فرد غیر مسئول باشه. شاه در قانون اساسی ما فارغ از این مسئولیت هاست. خب اون موقع فقط یه ارتش بود، حالا ارتش و نمیدونم شهربانی و سپاه و هر شود که کمیته ها و یعنی دربست، علاوه بر اون تبلیغات یعنی رادیو تلویزیون، نمیدونم شورای نگهبان، همه این نهادها از یه طرف در اختیار یک شخص ظاهرا غیر مسئوله، از یه طرف خب دولت های انتخاب میشن که خب از اونا انتظاراتی هست، مسئولیت اجرایی رو باید انجام بدن، از یه طرف همه تصمیماتشون میتونه نقض بشه، حتی انتخاب وزراشون با صلاح دید یک مقام دیگه است که او غیر مسئوله. یعنی مشکل یه مشکل نهادینه است، یه مشکل در واقع ساختاریه در نظام جمهوری اسلامی که نمیتونه و دائما هم خب این اختلاف ها هست، هر کاری بکنن، هر کیم انتخاب بشه باز همین مشکل برمیگرده به روز اول. مشکل رو شخص نیست که کی بخواد بشه، مشکل بسیار عمیق‌تره و تا این مسئله حل نشه، تا مردم خلاص نشن از یک نفر که بالا دست مردمه، که خودش رو از ناحیه خدا منصوب خدا میدونه و پاسخگویی به مردم نیست، خب همین آش و همین کاسه است، تا ابدم بخواد ادامه پیدا بکنه پاسخگویی به مردم نیست. ولی فقیه ادعا بر اینه که ما از جانب خدا تعیین شدیم، دلیلی نداره که پاسخگویی به مردم بشیم. خب دولت هم که مسئولیت دارن دائما کاراشون نقض میشه دیگه، این یه تناقض پارادوکسیکال در واقع، یک اشکال عمیق قانون اساسیه که باید اون حل بکنن و این همیشه هستیم.
آقای بازرگان، برگردیم به اوایل انقلاب، خب اون بنیانگذاران اولی آقای خمینی و بقیه، خب اینا قاعدتا بایستی متوجه این مسئله، این تناقض می شدن که در یک زمانی اتفاق خواهد افتاد. و یا حتی بریم به خود متن قانون اساسی، خود دولت موقت مرحوم بازرگان به اصطلاح دخالت داشت تا یه حدودی در به اصطلاح نوشتار اون، نظر اونا چی بود؟ و بعد میخوام ببینیم خب در این 30 و چندین سالی که گذشته چه تحولاتی به اصطلاح این تناقض بوده و چه اشکالاتی رو در مراحل مختلف پیش آورده.
بله، همطور که عرض کردم این مسئله امروز و دیروز نیست، خب دیگه نزدیک 4 دهه داره میشه که از انقلاب ما گذشته. از همون آغاز وقتی میبینیم دولتی که آقای خمینی گفت دولت امام زمانه، هر کسی با این دولت مخالفت کنه با امام زمان در افتاده. دولت موقت کارش به یک سال هم نکشید، 9 ماه عمر دولت موقت بود، در این 9 ماه 3 بار استعفا داده بود، یعنی به خاطر همین دخالت ها، همین از بالا سر عمل کردن، هم خود آقای خمینی مرتب در سخنرانی های تلویزیونیشون دخالت در دولت میکردن، چرا گوشت یخ زده به مردم میدین، چرا نمیدونم حجاب تو نخست وزیری رعایت نمیشه، دائما به خاطر دارین که، و هم شورای انقلاب که روحانیون در اونجا بودن در واقع نقش بالاتر از دولت رو داشتن و دائما چوب لای چرخ دولت گذاشته میشد، و دستگاه تلویزیون علیه دولت موقت بود، حزب جمهوری بود، یعنی از یه طرف انتظار از دولت موقت بود که این برنامه ها رو انجام بده، دولت موقت بود دیگه، زمینه سازی برای انتخابات و یه دولت اساسی انجام بشه، 5 تا برنامه مشخص داشتن انجام بدن برن کنار، موقت بود دیگه، اسمش هم دولت موقت بود. خب حتی در یک سال هم تعامل نشد، چرا؟ برای اینکه خب نمیشه، یک انتظاراتی از یه دولت دارین ولی دائما دخالت میکنین. خب حالا دولت موقت رفت، آقای بنی صدر اومد با اون تجلیلایی که از آقای بنی صدر گفتن، من پدر ایشون رو میشناسم، روحانی جلیل القدر، رو حتی سخنرانی داشت آقای خمینی که رئیس جمهور ما مثل رئیس جمهورای بقیه دنیا نیست، چه فضائلی. و خب چی شد دولت بنی صدر؟ اونم در ایام جنگ. خب اونم نشد، یعنی مشکل ساختاری از این جهت عرض میکنن. بعد نوبت آقای موسوی شد، زمان آقای موسوی هم حالا شاید نسل جدید خاطر ندارن، دائما تضاد بود، از یه طرف جناح راست بودن اون آقای آذری قومی و روزنامه رسالت و روحانیت قوم، از یه طرف هم دولت موسوی با همکارانی که میخواستن یه کاری بکنن، زمان جنگ هم بود، مسئولیت داشتن، باید اداره میکردن مملکت، و دائما این اختلاف زمان آقای موسوی هم بود. خب حالا بعدش دوران فرض کنید آقای خاتمی. خاتمی به هر حال یک فرد کاملا مورد اعتماد اون نظام بود دیگه، اونم نتونستن تعامل بکنن، آقای خاتمی هم گذاشتن کنار. بعد بین دو نفر، آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای، که این دوتا اصلا با هم بودن مثل دو قلو در واقع، بازم وقتی که خب آقای هاشمی رئیس جمهور شد، خب رئیس جمهور اختیاراتی میخواد، ولی باز دخالت از بالا سر مقام ولایت فقیه، داستانا چقدر مفصل، یکی دوتا نبود، صدها اختلاف به وجود میامد. خب کار به اونجا رسید که آقای هاشمی هم تحمل نشد و احمدی نژاد نزدیکتر و مقربتر به آقای خامنه ای تلقی شد. یعنی بصیرت ماشاءالله جناب رهبر در اونجا بود که انقدر آقای احمدی نژاد رو به خودشون نزدیک دونستن. خب احمدی نژاد هم بعد از یه مدتی تحمل نشد، حتی اعتبارش در شورای نگهبان برای کاندید شدن رد شد. یعنی عجیبه که هر کی تو جمهوری اسلامی بوده از نزدیکترین افراد، بعد از یه چند سباهی همه اعتباراتش هم از دست داده، تا آقای روحانی. بالاخره آقای روحانی هم مشاقلی که از ابتدای انقلاب داشته، گمان نمی کنم کمتر کسی در واقع قابل رقابت با او باشه در وفاداری به نظام روحانیت جمهوری اسلامی ولایت فقیه، مشاقل مختلف. خب دیگه بالاخره چه کسی میتونه از آقای روحانی به قول معروف وفادارتر به نظام جمهوری اسلامی باشه با همه گذشتش، حتی از قبل از انقلاب؟ خب تعامل نمیشه. چرا نمیشه؟ مسئله در واقع همین تعارضه. خب حالا آمدن اینا این مشکل برجام حل کردن. مملکت در آستانه جنگ بود، نابودی بود، از بین رفتن تمام زیر ساختهای اقتصادی. خب اینا با کارشناسایی که دوربرشون هستن، با حسنیتی که بوده، مملکت رو در واقع از اون خطر عمده نجات دادن و تلاش هم کردن که مشکلات اقتصادی داخل حل کنه. و همین هم که نمیذارن دیگه. نمیشه که وقتی ولی فقیهی در بالا قرار داشته باشه، کسان دیگه‌ای مورد توجه مردم قرار بگیرن، خلاف منویات، خلاف خواسته ها یک کسی دیگه رو مردم برن رأی بدن. بنابراین عرض من اینه که این مشکل، همطور که تو سال قبلی خدمتون گفتم، مشکل بسیار عمیقه، بنیادینه. ریشش هم در واقع در این ولایت فقیه، در واقع این نقض میکنه تمام حقوق مردم رو که یه نفر بالا سر مردم باشه. خب از دیدگاه فقیه هم همه میدونیم، همه خوندیم، آقایون فقها ها معتقدن که مردم صغارن، صغار مثل بچه صغیر، مثل بچه یتیم که احتیاجی به سرپرستی داره. اینا رو صدها بار گفتن، نوشتن، تو کتاباشون هم هست، حرفایی که آقای علم الهدا میزنه، آقای مسواه یزدی میزنه، اینا انقدر دیگه گفته شده، نوشته شده. وقتی دیدگاه یه طبقه ای چنین باشه که مردم که درک و فهمی ندارن، مردم آقا بالا سر میخوان. ما تو حوزه یه کتابای خوندیم، کتاب ولایت فقیه آقای خمینی دیگه از اون موقع، میگه اصلا حکومت بر مردم، شما قدر خودتون رو بدون، حرفایی که در 15 سال تبعید به طلبه ها میزدن. یعنی از اون موقع این فکر مطرح بوده که شما براتون نوشته شده، جز مقدراتتونه، قانون خداست که شما باید حکومت بکنید. خب این نمیشه. از یه طرف نیازمند تزیین حکومت به انتخاباتن، سازوکار به اصطلاح دموکراسی اکثریت مردم، از یه طرف باورشون در درونشون غیر از اینه. بنابراین گرچه به ظاهر انتخاب میشن کسانی، ولی این دوامی پیدا نمیکنه و این تعارضات تا قیام قیامت هم اگه انتخابات بشه تو جمهوری اسلامی، مادامی که یک به اصطلاح فرد غیر مسئول در رأس قرار گرفته، قدرت کامل هم فساد کامل میاره. بنابراین یک نوع دیکتاتوری، یک نوع استبداد در هر صورتی با هر انتخابی که مردم بکنن، حتی از چارچوبای خودشون نفر دوم نظام هم بذارن، باز با اون نفر اول در تضاد قرار میگیره.
بسیار عالی. ببینید در اوایل انقلاب تنها شعاری که مطرح نبود، شعار مربوط به ولایت فقیه بود.
بله.
و بیشتر شعارها حول و حوش استقلال جمهوری اسلامی حکومت اسلامی و استقلال و آزادی بود.
بله.
میخوام ببینیم این از کجا این مسئله ولایت فقیه آمد شد اصل نظام.
بله، شعار خب همون شعاری که خب معروف شد تو انقلاب، استقلال آزادی حکومت اسلامی، البته میگفتن اون موقع این حکومت اسلامی هم در واقع از موقعی که روحانیون این اواخر نزدیک به انقلاب پیوستن در واقع بیشتر تو سر و زبون افتاد، فرموله شد روی مثلث. ولی واقعیتش رو که ببینیم، مردم چیزی که دنبالش بودن عمدتا آزادی بود. یعنی اگر یه ذره عقب‌تر بریم از 7-8 سال قبل از انقلاب، فرض کنید از موقعی که جریانات سیاه‌کل آغاز شد، جنگای چریکی تو جنگلای شمال، و بعد از سال 50 جنگای چریکی شهری، چریکای فدایی خلق، و دیگه هر هفته آدم خبرای درگیری، کشتار، اعدام، بعدم جریان مجاهدین. و یعنی در طول تا شاید مثلا سال 1353-4 شاید هفته ای نبود که یه خبر درگیری، تیربارون، محاکمات. یعنی فضای سیاسی اون موقع فضای سرکوب شدید بود که قبلا هم سابقه نداشت تو رژیم شاهنشاهی در سالیان گذشتش. دو طرف خیلی سخت در واقع، خود اون گروه های مسلح هم خب ترور میکردن به هر حال مسئولین امنیتی اون رژیم. یعنی افکار عمومی به شدت تحت تأثیر این درگیری ها بود. و مسئله ساواک و اونچه که اداره کل سوم ساواک انجام میداد، شرایط جامعه رو متحول کرده بود. مردم دنبال در واقع امنیت بودن، آزادی بودن. البته خب استقلال هم یعنی مستقل بودن از سیاست امریکا و اینکه یه حکومت روی پای خودش مستقل باشه هم مطرح بود، ولی مشکل اصلی برای مردم آزادی بود. نزدیک انقلاب هم که شد، حالا مسئله حکومت اسلامی اینا مطرح شد، ولی قبل از انقلاب مشکلی مردم نظر اجرای مراسم مذهبی نداشتن. مذهب آزاد بود. البته دیدگاه سیاسیون، یعنی مذهب سیاسی، اسلام سیاسی به شدت برخورد می شد. امثال آقای طالقانی ها، دیگران خب دائما در زندان ها بودن. ولی به طور کلی دینداری عادی مردم، حالا هر چقدر هم می خوان تبلیغات دینی بکنن، روحانیت مشکلی نداشت به جز اون خط سیاسی آقای خمینی. حالا به هر حال این شعار شکل گرفت که به نظر من اساسش همون مسئله آزادی ها بود، برخورد با مردم بود و اون کشتارها که اثر بسیار سختی میذاشت در بین مردم. ولی وقتی هم که شعار حکومت اسلامی مطرح شد، یواش یواش نزدیکای انقلاب هم آقای خمینی رفت به پاریس و اونجا یه پایگاهی شد در نوفلوشاتو، خب خبرنگارا متوجه ایشون شدن و یک شخصیت جهانی شد. قبلا تو داخل خب به مقداری میشناختن ایشون رو و مراجع دیگه هم البته مطرح بودن. چند بارم یادم از آقای خمینی هم پرسیدن که منظور شما از حکومت اسلامی چیه، ایشون گفتن هم حکومت عدل علی دیگه. یعنی هیچ چیز نوشته شده ای نبود، متن مکتوبی وجود نداشت، اصلا روشن نبود که منظور ما از حکومت اسلامی چیه. انتخابات هست توش نیستش، نخست وزیر میخوایم، رئیس جمهور میخوایم. میگفتن نه دیگه، همون عدل علوی. در داخل هم هیچ کسی طرحی نداشت، چون ناگهان این اتفاقات افتاده بود. بنابراین در واقع یه شعار بود، یک ایدئالی رو، یک در واقع اوتوپیایی رو که همون عدل علویه در واقع تصویر میکرد. آقای خمینی هم درسته که انتخاباتی نشده بود، ولی ایشون از درون یک انقلاب در واقع برآمد دیگه، چون شعارهای خیلی روشنی میداد علیه اون نظام، قاطع و شجاع و محکم بود. و حالا به هر دلیل بد یا خوب، این مردم قبل از انقلاب به تنگ آمده بودن از اون کشتارها، از اون اعدامها، تیربارونها. در طول 7-8 سال آخر ادامه پیدا کرد و قبلا البته مبارزات پارلمانی میکردن زمان مصدق مثلا یا بعد از اون. خب مبارزات پارلمانی به ندرت دستگیریایی داشت و اونم خیلی محدود بود، ولی وقتی که خیلی دیگه مسلحانه شد، به همون شدت مردم عصبانی و درگیر شده بودن دیگه، یه حالت خشونت و خشم و انتقامگیری حاکم شده بود. خب تو اون شرایط آقای خمینی قابل مقایسه نبود، مواضع تند سیاسیش و اون شجاعانه برخورد کردنش با هیچ کدوم از مراجع که اونا خیلی محافظه‌کارانه عمل میکردن. طبیعتاً به صورت اتوماتیک ایشون در رأس قرار گرفت و مردمم خب طبقات متوسط مردم، شهرستان ها اینا، خب مذهبی بودن دیگه، کسی رأی نداده بود. ولی واقعاً وقتی آقای خمینی حالا هر جوری عمل کرد به هر سمت و سوی رفت کاری نداریم، ولی در اون موقع از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا آدم وایساده بود دو طرف خیابون و همه حالا عکس او رو در ماه میدیدن. گروه های چپ ارادتشون اعلام کردن، حتی حزب توده، حتی مجاهدین، کسی نبود که مخالفتی بکنه. به ندرت گروه هایی پیشبینی کرده بودن، حتی گهگاه مثلا دولت موقت، رئیس دولت هم یه انتقادایی مثلا میکرد، خود روشنفکرها اعتراض میکردن چرا رهبری رو تضعیف میکنین. یعنی به طور طبیعی آقای خمینی در رأس قرار گرفت و خب مردم اصلا کاری نداشتن که ولایت فقیه یعنی چی. شخصیت آقای خمینی رو میدیدن، نه مسئله ولایت فقیه. کسی دیگه کاری نداشت که ایشون در نجف که بوده یه جزوهی مثلا راجع به ولایت فقیه رو تدریس کرده. مردم نه خونده بودن نه اهمیت میدادن. در واقع ایشون یک شخصیت کاریزماتیک پیدا کرد، یه قدیس شده بود. بنابراین اکثریت ملت، حالا داوری ما نمیخوایم بکنیم، بالاخره یه ملت تجربه میکنه دیگه، میخوام بگم که اون موقع اصلا مطرح نبود، تو ذهن کسی نمیگنجید که ولایت فقیه میخواد قرار بگیره. اتفاقا آقای خمینی هم در دوران دولت موقت یه پیشنویس قانون اساسی که دولت موقت تهیه کرده بود، اصلا ولایت فقیه در اون نبود، اینو به آقای خمینی دادن که ایشون در واقع ببینه و بعد یه مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل بشه. آقای خمینی گفت مجلس نمیخواد، همینو بذارید به رفراندوم. که به هر حال اونا اعتراض کردن که آخه نمیشه که، کجای دنیا قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشتن؟ شما قول دادین تو پاریس که مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل میکنه، حالا ما یه حرفی زدیم؟ آیه آسمانی که نیست، وضع مملکت بحرانیه، در خوزستان لوله‌های نفت منفجر میکنن، کردستان اینجوریه، ترکمن‌صحرا اینجوریه، دنیا باید بدونه ما زودی قانون اساسی داشته باشیم، جا بیافتیم، پذیرفته بشیم. بالاخره آقای طالقانی در شورای انقلاب این بسط رو گرفت، گفت حالا نه اون مجلس مفصل، نه اینکه بخوایم بر همه پرسی بذاریم، مجلس محدودی دو ماه هم فرصت بدیم. یعنی در واقع اینطوری شروع شد قضیه. ولی اون مجلس هم اول این پیشنویس گذاشت کنار، هم مرحوم منتظری ولایت فقیه کتابی هم به هر حال نوشته بودن ایشون، البته ولایت فقیهشون معتقد بود حقوق مردم هم درش ملحوظ شده بود، و کسانی مثل آیت و نمیدونم کسانی دیگه افتادن جلو و دیگه ولایت فقیه از اونجا در اومد. خود آقای خمینی هم پیش بینی نمیکرد به این زودی یا به این راحتی بشه در واقع روحانیت مسلطه بر اوضاع بشن، چون تحصیل حاصل بود، قدرتی که در واقع دنبالش بود، قدرت وجود داشت، در اختیارش بود، سازوکار قانونی نیاز نداشت برای این کار. یعنی در آغاز آقای خمینی هم دنبال رسمی شدن ولایت فقیه نبود. اینو میخوام عرض کنم.
پس این آقای بازرگان به نظر میاد این مسئله مجلس خبرگان بوده که به اصطلاح به قول معروف پوش کرده که این ولایت فقیه تو پیشنویس قانون اساسی حالا یا بیاد یا بعدش فالوآپش به قول معروف.
اصلا خبرگان هم خودشون رو خودشون اسم گذاشتن، مجلس بررسی قانون اساسی، چون نمش روحانیون رفته بودن شده ما خبرگانیم، ما اصحاب حل و عقدیم، و یعنی یواش یواش اسم و یعنی ظاهر باطن همش عوض شد.
بسیار عالی. آقای بازرگان بزنی سال بعدی میبینیم یه مقدار این مسئله در مدرنیته اسمش رو بذاریم، اینی که مردم برن رأی بدن و حق مردم هست که مسئولین رو انتخاب کنن جا افتاده، درسته؟
بله.
این حالا میخوام ببینیم قبل از این دوران به اصطلاح مدرنیته آیا این مسئله خیلی کمسو بوده و از طرف دیگر بوده که همیشه به مردم به اصطلاح میگفتند که شما باید این کار رو بکنید.
بله،
یعنی مردم خودشون به تنهایی نمیتونستن تصمیم بگیرن.
درسته، بله. ببین، خب این اصطلاحات کاملا جدیده. درسته، دموکراسی در برابر مثلا مونوکراسی، در برابر تئوکراسی، خب در یونان باستان مطرح بوده که در واقع دموکراسی به معنی مردم سالاری، ولی تو یونان مردم سالاری نبوده، به اصطلاح حکما، فیلسوفان، اشراف، یعنی نظام کاستی، نظام طبقاتی بوده. اینطور نبوده که در زمان فیلسوفان بزرگ روم یا مثلا فرض یونان باستان در آتن مثلا مردم صاحب رأی بودن. نه، یه تعدادی، من نمیدونم، شاید 100 نفر، 200 نفر، شاید 500 نفر، نمیدونم، اطلاعی ندارم، ولی در واقع بین برگزیدگان جامعه یه دموکراسی حاکم بوده. ولی در طول تاریخ هیچ جا دموکراسی نبوده. اینا در واقع محصول رنسانس به بعده، یعنی بعد از اینکه فردیت، ایندیویدوالیتی در واقع مطرح شد که فرد برای خودش شخصیت داره و مفهوم ملت به معنای در واقع شخصیت آحاد یک مجموعه مطرح شد، از اون به بعده که یواش یواش حاکمیت ملت ها در برابر کلیسا که همواره در اروپا دستگاه پاپ و کلیسا و اون تشکیلات بود، حتی پادشاهان رو تعیین میکردن، یا اگرم نه مستقیم غیر مستقیم حتما باید اون پادشاه هماهنگ میکرده با دستگاه دینی، یعنی یک نوع عکس العمل در برابر اون سلطه حدود 7-8 قرنی که دستگاه کلیسا داشت، رو اون عکس العمل ملت ها خواستن آزاد بشن رو رأی خودشون. وگرنه همواره در طول تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی خود ما ببینیم کجا به رأی مردم اهمیت داده میشد. فرض بر این بود که شاه از ناحیه خدا در واقع تایید شده، اون حلقه مشروعیت در این نقش برجسته های فارس مثلا کازرون، جای دیگه مثلا میبینیم که اهورامزداست که اون حلقه مشروعیت رو داره به شاه میده، فره ایزدی مثلا، یا اصطلاح از سلطان ذل الله. یعنی همواره در هر کشوری به نحوی یک ارتباطی بین کسانی که به قدرت میرسن، حالا در مصر به گونه ای با خدایان متعدد، در مملکت ما هم همینطور. یعنی نمیخوام بگم که این حتما یک زوری تنها بوده، ملت ها نرسیده بودن به خداگاهی، ملت ها احساس نمی کردن که ما یه حقی داریم، ما باید مثلا تشکلی، نه حزب نبوده، روزنامه وجود نداشته، رادیو تلویزیون نبوده. شما ببینید در دوران چند قرنی که ایلخانان، مغول و چنگیز و تاتار و اینا بر ایران حکومت می کردن، در دوران سعدی و حافظ و مولوی که اینا در اون دوران بودن، یکی از اینا یه پرچم آزادگی، پرچمی که مردم رو زیر اون جمع بکنن، مقاومت بکنن در برابر مغولا، برافراشته شده؟ نیست، برای اینکه مردم این آمادگی رو نداشتن. یعنی وقتی زمینش نیست، کسی اصلا در ذهنیتش نمی گنجه که ما باید به اتفاق حکومت بکنیم. اونایی هم که به قدرت رسیدن، لابد خدا تاییدشون کرده دیگه، وگرنه چطور ممکنه که خدا سکوت بکنه که بر خلقش یه دو آدمای ظالم خونریزی حکومت کنن؟ لابد اونام بالاخره قدرت از صفات خداست، اونام مورد تایید خدا، اونام هزار جور بلد بودن بر موج احساسات دینی مردم سوار بشن، به نام خدا حکومت کنن. کما اینکه معاویه، فرزند ابو سفیان که دشمنان تراز اول پیامبر بودن، اونا به چه اسمی به عنوان کاتب وحی معاویه حکومت میکرد؟ خیلی بیشتر هم کارهای دینی، ظاهرسازی ها، ریاکاری دینی میکردن. همه جای دنیا قدرتمندانی که به زور به قدرت میرسن، خودشون رو نماینده خواسته های ناسیونالیستی ملت میدونن و جلو میفتن. برای خیلی طبیعیه که این چنین بوده باشه. در ایران هم ما در واقع نداشتیم دیگه زمینش رو، خیلی راحت در واقع این انتقال انجام شد، هم در عرض کردم در یونانش بوده، اروپا بوده، ایران بوده. حتی اونایی هم که در تاریخ اسلام به نام خلیفه مسلمان ها حکومت کردن، اینا رأی نگرفتن که تا یه حدودی زمان مثلا ابوبکر و عمر و عثمان و اینا، مثلا در یه حد خیلی محدود در یه حلقه شورا بود، ولی مردم بالاخره رفتن بیعت کردن. اونا با بیعت بالاخره تضمین شد، ولی در زمان بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس اینا گفتن ما خلیفه رسول خداییم، کسی حق نداشت چیک بزنه، زبون رو میبریدن، سران رو قطع میکردن. بنابراین عرض من اینه که اصولا نمیشه خیلی انتظار داشت از گذشته تاریخ که چرا دنبال دموکراسی مردم نبودن. هیچ جای دنیا در واقع شرق و غرب عالم نبوده و ایران ما هم که مستقل از اون نیستش.
خیلی متشکر آقای بازرگان. آیا در این زمینه پس با توجه به صحبت شما کمتر میشه پیدا کرد زمانهایی رو که مردم تونسته باشند خودشون تصمیم بگیرن و ارزش‌های اخلاقی رو که لازم دارن به میان صحنه بیارن و استبداد حاکم بر اونها همیشه جلوی به اصطلاح رشد فکری رو هم گرفته؟ این هم بوده، مثلا در دوران مدرنیته احتمالا روزنامه ها و اینها رو میبندن، رسانه ها رو میبندن. در اون زمان هم ممکنه دو سه نفر که حرف میزدن ممکنه اینها رو به اصطلاح زندانی میکردن، این هم بوده. حالا میخوام ببینیم که پس به نظر میاد که این مسئله که قبلا هم در به اصطلاح کانتکس دیگری صحبت کردیم، همیشه این زر و زور و تزویر همیشه حاکم بوده در طول سالها.
بله بله، همینطور که در واقع عرض کردم یه رابطه دو طرفه بین مردم و حاکمان وجود داره. محال برای یک مردم آگاه و روشن و مراقب به صلاح مسئولان آدم های ظالم حکومت بکنن، و برعکس هم هست، مردمی بد باشن ولی آدم های خوب برشون حکومت کنن. معمولا دولت ها نمونه و یک ماکتی از خود ملت ها هستن. این خیلی غیر طبیعیه که بخواد معکوس این باشه. البته بعضی وقتا یه کودتا یا دخالت های خارجی نظم رو به هم میزنه، ولی من به طور طبیعی میخوام عرض بکنم، یعنی در واقع اگر ملت ها مراقب نباشن، از اون ارزش هایی که دارن پاسداری نکنن، طبیعتا کسانی دیگه ای برشون حکومت میکنن. اونام در واقع نه به عنوان غریبه احساسات مردم رو میسنجن. هیتلر چگونه به قدرت رسید؟ حالا بعد از شکست آلمان و مشکلاتی که مثلا در رابطه با فرانسه و انگلیس و اینا داشت، او از احساسات ناسیونالیستی استفاده میکنه. خب هیتلر میاد رو کار، موسولینی میاد رو کار. بنابراین به صورت طبیعی از این فرصت ها استفاده میشه. قدرت هم بالاخره وقتی که مردم به حد کافی نیرومند نباشن سرکوب میکنن دیگه. کتاب جامعه شناسی نخبه کشی در ایران که چندی بارم تجدید شاب شد، که چگونه در ایران امیرکبیرها، قائم مقام فراهانی ها، مصدق ها، دیگران همه اینا قربانی میشن. یعنی مشکل در واقع اینه که قدرت استبداد آنچنان سلطه داره که نمیذاره ملت ها به حال پای خودشون باشن، نهادهای مردمی تشکیل بشه و رهبرای سیاسی را اینجوری از بین میبرن. در واقع همون سخن شما درسته که زر و زور و تزویر همیشه قدرت اقتصادی، حالا یا وابسته به بیگانگان یا در درون، و اون نیروی مذهبی مرتجع با در واقع اون نیروی نظامی زور با هم یکی میشن، هر قدرت مخالفی رو سرکوب میکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. از این صحبتهایی که تا حالا از شما شنیدیم امروز به نظر میاد که شما بر این عقیده هستید که مشروعیت یک قدرت سیاسی با خود مردم هست و از طریق نهادهای مردم سالاری و غیره و غیره اینها بتونن رهبرانی رو که به اصطلاح شایسته حکومت برشون هست انتخاب بکنن. ولی خب این دو تا چیز لازم داره، یکی این که اولا اجازه داشته باشن رشد فکری رو بکنن و اون مردم سالاری و نهادهای وابسته رو بتونن گسترشش بدن، و خطر دیگه اینه که ممکن هست افراد دیگری به صورت نفوذ، اگر اسمش رو بذاریم، در این ساختار مردمی وارد بشن و هم پا با اونها همگام با اونها در اون جهت جلو برن، ولی موقعی که قدرت دستشون اومد به منافع خودشون بیشتر برسن. یعنی دیدیم در حکومت‌های مختلف هم این اتفاق افتاده در جای مختلف دنیا، که اصلا خودشون رو کاملا مجزا میکنه و اون زر و زور و تزویر جایگزین اون به اصطلاح خواست‌های سیاسی مردم میشه.
دقیقاً. ببینید هیچ تضمینی نیستش اگر یه ملتی فرض کنید 100 سال مبارزه کرده برای استقلال، برای آزادی یا هر ارزش‌هایی و باورهایی که به او دل بسته، معناش این نیست که حالا بعد از 100 سال مبارزه بهش رسید این بتونه حفظ بشه. خب زمان مصدق چه آرمانهای ملت داشتن، مصدق به قدرت رسید و داستانش حالا اونایی که سن و سالشون در واقع مثل بنده هست به خاطر دارن دیگه، چه شور و هیجانی تو ملت بود، چقدر طول کشید، به سرعت از بین رفت اختلافاتی که بین مردم به وجود آمد، یه ده خودشون دیگه گم کردن از اون رهبرانی که همراه مصدق بودن، هر کدوم ساز خودشون رو زدن، با یه کودتای بسیار بسیار ارزون قیمت همه دستاوردهای اون نهضت ملی از بین رفت. یا انقلاب که کردیم چقدر طول کشید، یک سال هم نشد برگشت به اچاله به چاه، به صلاح قدرت دولت، سرکوب دستگاه به صلاح حاکم به مراتب بدتر از گذشته شد. یعنی در واقع هیچ تضمینی وجود نداره. حفظ یک آزادی، استقلال، یک انقلاب به مراتب سخت‌تر از رسیدن به اونه. یعنی تا مردم مثل یک فرزندی که بچه یک طفلی که به دنیا اومده که بسیار نیاز رسیدگی داره، خطراتی که بعد از تولد هست برای یک به اصطلاح نوزاد بیشتر از اون دورانی است که تو رحم بوده، وقتی میاد بیرون خیلی رسیدگی میخواد تا بزرگ بشه. بنابراین تا مردم چند برابر اون تلاشی که قبل از رسیدن به آزادی کردن نکنن برای حفظ اون، چرا؟ برای اینکه هم کشورهای خارجی که منافعشون به خطر افتاده چند برابر تلاش میکنن، هم اون گروهی که بر قدرت سوار بوده حالا افتاده اون خشمگینه، اون میخواد انتقام بگیره، برای خطرات خیلی زیادتره. بعد از انقلاب دیدیم هم در خوزستان، نمیدونن در کردستان، در همه مناطق کشور آشوب بود. یعنی کار ساده ای اتفاق نیفتاده، یه عمل جراحی بزرگی از نظر اجتماعی اتفاق افتاده، یه بدنی که جراحی خیلی میجر اساسی کرده ضعیفه، برای خیلی تقویت نیاز داره. ولی ما فکر کردیم که خب انقلاب شده دیگه بریم خونه دیگه، یعنی باور نمی‌کردیم که خیلی راحت این انقلاب دزدیده میشه، این انقلاب یه عده‌ای به حساب جاری خودشون باریز میکنن، تمام منافع شد استبداد تاریخی 2500 ساله شکل عوض میکنه. مسئله فرد که نبود که حالا شاه بره، مسئله ساختار بود، نظام بود که ملت بتونه اون کسی که بالا برده بتونه بیارتش پایین، ولی مراقبت در واقع نشد. خیلی راحت هم مردم بازگشتن به همون سیستم، فقط اسما عوض شد، اسما و مناسبت عوض شد و حالا قبلا یه سازوکاری بود، یه ساختاری بود، یه نظم و قانون و مقرراتی بود، از یه حدی بیشتر نمیشد انحراف وجود داشت، اون نظم هم برداشته شد. بنابراین بسیار پیچیده در و سخت‌تر شد. اینی که واقعا این مسئولیت‌های ملت‌هاست که در واقع آزادی این نیست که ما رسیدیم بهش دیگه، خب رسیدیم دیگه، تمام میشه دیگه، نه، این خیلی به نظر بنده سخت‌تره. و این خطر در بهار عربی دیدیم چه اتفاقی برای مصر افتاد، برای کشورهای دیگه افتاد، در بقیه جاهای دنیا هم همینطور. این در واقع فریضه رو در معارف دینی در قرآن به تحت به اصطلاح عنوان امر به معروف و نهی از منکر توضیح میده، که متاسفانه مسخ شده کاملا، تبدیل به ضد خودش. الان امر به معروف و نهی از منکر یه عاملی در اختیار حکومت برای سرکوب مخالفین شده. تو چرا حجابت اینجوریه، تو چرا حجابت اونجوریه، در حالی که در اسلام امر به مشروع نیست، نهی از حرام نیست، امر به معروف، یعنی چیزی که در عرف پسندیده شده، به تعبیر امروز اون چیزی که ملت تصویب کرده، قانونی شده، پذیرفتن، یعنی در واقع پذیرفته های ملت، نهی از منکر، اون چیزی که مردم انکار دارن، مردم نمیپسندن. اگر امام حسین در واقع قیام به امر به معروف کردن یک کلمه در سخنان امام حسین از مسئله نماز و روزه مردم یا حجاب مطرح نبود. در برابر یزید و سرکوب حکومت و در واقع نقض حقوق مردم بود که در برابر نظام یزیدی قرار گرفتن و جواب مثبت به خواستهای مردم دادن. یعنی در واقع امر معروف نهی از منکر کاری است که احزاب تو روزگار ما میکنن، کسانی که وبلاگ دارن، به اصطلاح رسانه ها، روزنامه ها، نهادهایی در واقع مردمی که مراقب باشن که حکومت چیکار داره میکنه. تا حدودی تو کشورهای پیشرفته فنلاند، سوئد این برابر میبینیم که چارچشمی مردم مراقبن، کوچکترین خطایی رئیس جمهور و وزراشون بکنن با کوچکترین چیز نادیدنی عزلشون میکنن. یا خب در امریکا بعد از انتخابات ترامپ هنوز این اجتماعات، فعالیت ها و تلاش های آزادی خواهانه هنوز هست دیگه، ادامه هم خواهد داشت، نمیذارن هر کاری دولت دلش خواست بکنه. در همین محدودیت هایی که ترامپ برای 5-6 تا کشور مسلمان گذاشت، چقدر تظاهرات کردن مردم امریکا، تو فرودگاه ها رفتن برای دفاع از مسلمان ها و همچنان هم این مبارزات ادامه داره دیگه. این میشه امر معروف نهی از منکر، ملتی مقابل حاکمان بایستن در مواردی که دارن کاری خلاف خواست عمومی، در واقع افکار عمومی، اون چیزی که عرف جامعه است، دارن انجام میدن.
آقای بازرگان، نکته جالبی رو شما در میان صحبتتون گفتید، انقلاب میشه و این احتیاج به به قول معروف نگهداری داره، مینتننس، کلمه مینتننس رو انگلیسی مناسبی است. یعنی خب برای اینکه این کار بشه، البته میتونیم باز بحث ادامه بدیم در آینده، ولی میخوام ببینیم ریکامندیشن و توصیه‌ای در به اصطلاح در حکومت های در جامعه های دینی برای این کار به مردم داده شده یا نه، که شما اگر تغییری در یه جامعه کوچکی ایجاد کردید، چجوری بتونید این رو نگهش دارید؟
بله، خب این در واقع یه مقداری آگاهی میخواد، چون معمولا این تحولات اجتماعی که میشه، یه دهی بلدن از آب گلالود ماهی بگیرن، بلدن شعارهای تندتر بدن، جلب توجه مردم بکنن، آراء مردم رو سوار موج احساسات دینی بشن. بنابراین عمل انقلابی کفایت نمیکنه که فقط مثلا مسلح بشن و یه نظامی رو براندازی بکنن. به قول شادروان شریعتی که همین 40مین سالگردش بود ماه گذشته، میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. یعنی خیلی زود آدم فریب میخوره، یه فرصت طلبانه دیگه میان، خیلی شرایط بدتر میشه. اتفاقا در حالا اشاره کردین، تعالیم دینی خیلی روشن اینا رو میگه که مردم گول رهبرهای دینی رو نخورن. این سوره بقره ظاهرا میگه که و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا، در بین مردم کسانی هستن که وقتی که سخن میگن، خطبه میخونند، گفتارش تو رو به شگفتی وامی داره، لذت میبری، تحت تأثیر قرار میگیری، یعجبو که به عجب، به شگفتی تو رو میاره، و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما هم خدا رو بر آنچه که در دل دارن به شهادت میگیرن. یعنی در واقع دارن از دین و خدا و پیامبر مایه میذارن، دارن بر چیزی که مردم دوست دارن، باور دارن، از اونا دارن خرج میکنن. میگه و هو علد الخصام، اینا بدترین خصم جامعه هن. علد الخصام یعنی لجبازترین، بدترین اینا دشمنان جامعه هن. در حالی که اینا بیش از همه حرف از دین میزنن. چرا؟ میگه وقتی که به حکومت برسن و اذا تولا، وقتی به ولایت برسن، سعافل ارزل یفسد فیها و یهلکل هرس و نس، سعی و تلاششون، دستاورد حکومتشون، هلاکت هرس و نسل. هرس یعنی تولیدات، البته اون موقع کشاورزی بوده، حالا میتونیم بگیم صنعت و همه چی در واقع. یعنی جامعه افت پیدا میکنه، جامعه در واقع فروکش میکنه از اون شکوفایی و در واقع بالندگی، و نسل، نسلم از بین میره. حالا نسل یا کشتنه، به زندان افتادنه، یا اعتیاد یا فحشاست یا نومیدی بیکاری، مجموع اون چیزاست که تو این روزگار ما شناخته میشه. یعنی به وضوح در قرآن در اون سوره بقره از آیات 204 تا 200 فکر کنم 6 باشه، اینو مرحوم طالقانی چند بار تو تلویزیون به وضوح همون اوائل انقلاب گفت که در واقع ما نباید فریب چهره های ظاهر و دینی بخوریم. الان خریدار داره این حرفا، با این حرفای دینی به قدرت میشه رسید. یه دمی حرفا رو خوب بلدن، متخصصن. دنبال این آیه برعکس میگه، خیلی کوتاه میگه بله در بین مردم کسانی وجود دارن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی هم جانشون رو تو کف گذاشتن، کف دست دنبال خریدار میگردن، منظور جانبازیه در واقع به تعبیر امروزی. برای چی؟ رضایت خدا. رضایت خدا یعنی ارزش ها، یعنی برای ارزش خودم که خودش چیزی برای خودش نمیخواد، یعنی به خاطر مردم، به خاطر محرومان مبارزه کردن، یعنی ارزش های اخلاقی. یعنی یه عده چیزی نمیخواد، نمیخواد به قدرت برسه، نه تنها دم از دین نمیزنه، دم از رسول نمیزنه، آیه حدیث نمیاره، بلکه برعکس اصلا حرف نمیزنه، ولی جانش رو گذاشته برای ارزش های مردم، برای حقوقی که مردم باید در راه حق در واقع برسن. اینی که از این توصیهات تا دلتون بخواد توی معارف دینی داریم، ولی یه عده فقط دنبال قدرت هم. گوششون به حرفا نیست، اصلا چیزا رو هم نمیخونن، تو دریای احادیث و روایات هر چی بخوان میتونن پیدا بکنن و از این چیزای تحریف شده و نمیدونم جعلیات فراوانه بهش استناد میکنن و خودشون رو برگزیده از جانب خدا میدونن، اصلا گوش به این حرفا نمیدن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یه مقدار ما میخوام این برنامه فرصتی نداریم، اجازه بدید برنامه دیگری باشه که بتونیم رجوع کنیم به اصطلاح نوشته های دینی که در ارتباط با این بحث یه مقدار میشکافه. یه مقدار کوتاه الان شما مطرح کردید، ولی شاید مناسب باشه که نکات دیگری رو شاید مثلا از حضرت علی در نهج البلاغه و بیشتر از قرآن مطرح بکنیم که این بحث رو بتونیم کامل ترش بکنیم.
بله کاملا درسته که به هر حال اون کسانی که دارن ادعا میکنن که ما از جانب خدا تعیین شدیم، مردم چه حقی دارن، در واقع دموکراسی فقط تزیین، دموکراسی ناچاریه، رأی مردم اکثریت، اونا باید با زبان خودشون باشون پاسخ داد که کاملا برخلاف اون چی که ادعا میکنن در متون دینی، چه قرآن چه حالا چون اینا به ولایت شیعه، شیعه بالاخره امام اولش، رهبر اولش حضرت علیه، 100% نهج البلاغه حضرت علی به وضوح ضد همین ادعاهای امروز هست و کاملا منشأ قدرت رو مردم میدونه و اینی که خواستگاه قدرت در واقع از اونجاست، مردم هن، در واقع خود حضرت علی هم همینجوری در واقع به قدرت رسیدن و با توجه به خواست مردم هم در اون 5 سال حکومت کردن. این حالا یه وقت مستقلی رو میطلبه.
تشکر میکنیم از بینندگان عزیز، هم همینطور تشکر داریم و دنبال کنید این بحث رو در برنامه آینده، امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدارشون.
خدا حافظ و نگهدار.